し羽ぼこぼな大坊主魂。
به دست خود درختی می نشانم، به پایش جوی آبی می کشانم، کمی تخم چمن بر روی خاکش برای یادگاری می فشانم. درختم کم کم آرد برگباری، بسازد بر سر خود شاخساری، به پایش خسته بی حال و بیتاب، میان روز گرمی می رود خواب. شود بیدار و گوید ای که اینجا درختی کاشتی، روح تو شاد. در آستانه هفته درختکاری رادیو سلامت برگزار می کند. پویش درختکاری به یاد مدافعان سلامت. شما هم می توانید با کاشت یک نهال به یاد شهدای سلامت و عزیزان از دست رفته خود، نامشان را سبز و جاوید نگه دارید. همتتان بلند. به زندگی سلام کن. رادیو سلامت.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده رو براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
زنان جامعه من، تهیه شده در گروه خانواده رادیو سلامت. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام می کنم به شما شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت. من فرحناز اکبرزاده برای تهیه گزارش این برنامه همراه شدم با سرکار خانم دکتر سودابه جولایی، دکترای آموزش پرستاری، فلوشیپ اخلاق پزشکی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه امروز ما و این گفتگو باشید. سرکار خانم دکتر سودابه جولایی، به شما سلام میکنم.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمت.
سپاسگزارم از شما که وقتتون رو با توجه به مشغله‌های کاری فراوانی که داشتید به ما دادید تا در خدمتتون باشیم. ما در این برنامه زنان جامعه رو معرفی می‌کنیم به شنوندگانمون. خانم‌هایی که مثل شما در عرصه‌های مختلف اجتماعی فعالیت می‌کنن و به عنوان یک مادر و همسر در خانه و خانواده هم به مسئولیت‌های خودشون به خوبی عمل می‌کنن. دوست داریم که شما بیشتر خودتون رو برای ما معرفی کنید.
واقعیتش اینه که من از زمانی که وارد رشته پرستاری شدم، قبل از اون شناخت زیادی نسبت به این رشته نداشتم و واقعیت اینه که خیلی گرایش به رشته های هنری داشتم و حتی میتونم بگم که در رشته مورد علاقم در اون زمان که معماری داخلی بود پذیرفته شدم و شروع کردم. تا زمانی که شرکت کرده بودم در این آزمون‌های پرستاری، همچنین وقتی که جوابم اومد دلم می‌خواست یه کاری ورای کارهای معمول بتونم انجام بدم، یه خدمتی بکنم و با مردم باشم. در اون زمان من دوره لیسانسمو در دانشگاه علوم پزشکی ایران گذروندم و بعد از اون برای در واقع گذروندن دوره تر هم به استان فارس رفتم، به شیراز رفتم و بعد اومدیم و به هر حال یه قدری کار بالینی انجام دادیم اونجا و یه قدری هم باز توی آموزش. وقتی که برگشتم احساس کردم که خب دلم میخواد ادامه بدم، در این حال که کار میکردم ادامه دادم. به هر حال فوق لیسانسمو در گرایش بهداشت جامعه در اون زمان گرفتم. بعد از اون به هر حال در طول سالها تجربه کاری به عنوان عضو هیئت علمی با فوق لیسانس که همون زمان رایج بود، یعنی بیشترین مدارجی که بود در اون موقع این بود. خب وقتی که مدارج بالاتری توی پرستاری اومد، خوشبختانه در اثر زحماتی که به هر حال پیشکسوت‌ها این رشته کشیدن، خب فکر کردیم که بالاخره اگر بخوایم تو دانشگاه باشیم و خدمت بهتری ارائه بکنیم حتما باید تو اون سطح هم پیش بریم و اقدام کردم برای آزمون PhD. نهایتاً PhD پرستاری رو گرفتم. یک دوره فرصت مطالعاتی 6 ماهه در دوره PhD من در دانشگاه ساری انگلستان بودم که خب یک دید خیلی خیلی روشنی به من داد در مورد اینکه میخواهم از این به بعد چه بکنم. اونجا میدونین تنها و مهمترین ژورنال اخلاق پرستاری به اسم ژورنال نرسینگ اتیکس در واقع پایش از اون دانشگاه هست، دفترش در اون دانشگاه هست و من استادی که اونجا استاد راهنمای من بود، خانم دکتر چودین، در واقع سردبیر ژورنال نرسینگ اتیکس بودن برای سالیان سال، از ابتدای شاید حدود 20 سال. و بعد من کارم با ایشون شروع شد و کار پایان نامه‌ام هم رو مسئله حقوق بیمار بود و دیدگاه‌های مختلفی که راجع به این قضیه بود. به هر حال من روی این موضوع کار می‌کردم و در اونجا بیشتر با مباحث اخلاق و اتیکس و اینکه تو پرستاری چیکار میشه کرد، چطور میتونیم بهتر کار کنیم، اخلاقی تر باشیم و اونجا در واقع کاملا جهت فعالیت‌های کاری منو پس از اون در آموزش و در پژوهش مشخص کرد و من احساس کردم که این فیلدیه که من میخوام توش کار بکنم. در نتیجه بعد از اینکه اومدم شروع کردم پروژه های تحقیقاتی رو بعد از پایان نامم که روی حقوق بیمار بود و در واقع یکی از اون پژوهش هایی بود که بعداً با پژوهش های دیگری که انجام شد توسط اساتید و همکاران دیگه، یک هسته‌ای شد برای اینکه پیش بریم به سمت منشور جامعه حقوق بیماران که بعدها تصویب شد و به عنوان لازم الاجرا به همه بیمارستانا ارجاع شد و شروع کردم کارهای دیگه ادامه دادم توی همین زمینه. در واقع میتونم بگم بعد از پایان نامم که روی حقوق بیمار بود، تقریبا بیشتر کارهای پژوهشی من، چه دانشجویان ارشد، دانشجویان PhD که باشون به عنوان استاد راهنما یا مشاور کار کردم، یک جنبه از ابعاد اخلاقی رو در حرفه ما سعی کردیم که پوشش بدیم و به یک سوال اخلاقی در کارمون پاسخ بدیم و همین که تو کارهای آموزشیم و همین که خودم دوست داشتم که در این زمینه ادامه بدم. به همین خاطر در دانشگاه شهید بهشتی یه دوره فلوشیپی گذاشته شد که به هر حال ما رفتیم و شرکت کردیم، تا اینکه به هر حال من یه بازی دوره فرصتی در دانشگاه UBC یا University of British Columbia در شهر ونکوور کانادا داشتم. تونستیم یک در واقع تفاهم نامه دانشکده پرستاری UBC با دانشکده پرستاری علوم پزشکی ایران برقرار بکنیم، ارتباطات کاری برقرار شد. اونجا هم با استادی که کار میکردم، خانم دکتر رادنی، ایشون هم تو زمینه اخلاق کار میکرد، باز من تو همین زمینه پیش رفتم، رفتم و برگشتم، باز اینجا کار میکردیم توی همون خط و نهایتاً حدود 3 سال پیش که به کشور کانادا رفتم مجدداً، این دوره در واقع الان مدتی هست که ایران هستم، ولی دوره 2 سال دوره پستا که رو توی مرکز اخلاق دانشگاه UBC در کنار یکی از اساتید در این زمینه و با کار تیمی تونستم که بگذرونم و به هر حال پروژه هایی در این زمینه اونجا هم کار کردیم.
شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت، ما همچنان همراه هستیم با سرکار خانم دکتر سودابه جولایی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، دارای دکترای آموزش پرستاری، فلوشیپ اخلاق پزشکی. خانم دکتر جولایی، در خصوص کارهای تحقیقاتی و پژوهشی، همینطور ارائه مقالات و تألیفاتی که داشتید برامون بگید.
دقیقاً میتونم بگم از سال 81 تقریبا، از زمانی که پایان‌نامه پی‌اچ‌دی‌مو من دیگه دفاع کردم و بعد از اون خیلی آشنا و خیلی علاقمند شدم به مسئله اخلاق در حرفه خودمون و در واقع مسائل اخلاقی مربوط به حوزه سلامت، دیگه سعی کردم که تمام کارهای پژوهشیمو در اون سمت و سو جهت بدم، کما اینکه از پایان‌نامه من چندین مقاله در همین ژورنال نرسینگ اتیکس یا مجله اخلاق پزشکی ایران منتشر شد و بعد از اون باز دانشجویانی گرفتم توی این زمینه و هدایتشون کردم، در حتی دانشجویان فوق لیسانس بودن اون موقع، مثلا روی فضای اخلاقی محیط کار، تنش اخلاقی که پرستاران باهاش مواجه هستن. خب این کارا باز هر کدومش چند تا مقاله از توش در اومد تو ژورنالای خارجی و داخلی. باز کار بعدی رفت روی خطاهای دارویی که ممکنه پرستاران یا دیگران مرتکب بشن و نحوه برخورد با این خطاها، که باز اون هم چندین پابلیکیشن از ژورنال نرسینگ اتیکس، نرسینگ منیجمنت و ژورنال های فارسی علمی پژوهشی، ژورنال های پرستاری و پزشکی منتشر شد. باز دوباره رفتیم روی ایمنی بیمار که باز مسائل اخلاقیه که مطرحه توی حیطه سلامت. موضوع دیگه که روش کار کردم در واقع ارائه یک رویکرد نوین برای آموزش اخلاق به دانشجویان پرستاری بود، با توجه به اینکه مسئله اخلاق یک مسئله نگرشی هست، یک مسئله مبتنی بر باورها، ارزشها، نگرش‌های آدم ها. یه چیزایی نیست که شما با یه سخنرانی، یعنی دانش نیست که شما با سخنرانی بتونی تغییر ایجاد کنی. وقتی فرد یک دانشی رو داشته باشه بر اساس اون حالا اطلاعاتش بره بالا، شما بایستی که بتونی خودت یه رول مدل باشی، بایستی که بتونی یه الگوی نقش باشی برای دانشجویان و اینی که بتونی در واقع یه جوری اون احساسات اونا رو به جریان بندازی توی مسائل مربوط به اخلاقی و مشارکتشون رو جلب کنی. کارهای تحقیقاتی که من کردم از یه زمانی به بعد خیلیاش با رویکرد کیفی بوده، تحقیق کیفی کار کردم روی حالا به هر حال اپروچ‌های مختلف، ولی روی فنومنولوژی خب بیشتر کار کردم و از مجموعه کارهایی که در این زمینه شد همراه با 2 تا از همکاران دیگه یه مجموعه تألیف کردیم در واقع کاربرد فنومنولوژی یا پدیدارشناسی در عمل، که بتونه یک حالا دستمایه‌ای باشه برای دانشجویانی که تازه میخوان وارد استفاده از روش‌های کیفی بشن. و بعد عرض کنم خدمتتون در رابطه با حقوق بیمار، یک مروری بر تاریخچه و ابعاد مختلف حقوق بیمار یکی دیگه از کتاب‌هایی بود که منتشر شد از من توسط نظام پرستاری، که این هم باز با استقبال مواجه شد. کتاب دیگری که در واقع میتونم بگم ترجمه کردم، کتاب خانم دکتر چودین بود که گفتم ادیتور ژورنال نرسینگ اتیکس بودن ایشون و خیلی سال‌های سال تو زمینه اخلاق کار کرده بودن، اخلاق در پرستاری رو ایشون تألیفی داشتن و من با اجازه خودشون این کتاب رو با کمک یکی دیگه از همکارا منتشر کردیم و باز اینم یک کتابی بود که به هر حال میتونست کمک باشه برای دوستانی که میخوان تو این زمینه کار کنن. و یک کتاب دیگری آقای دکتر باقری از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران که ایشون هم در زمینه اخلاق کار میکنن، مرکز تحقیقات اخلاق بودن، ایشون در کانادا باز با اون تیمی که اونجا کار میکردن یک کتابی در رابطه با اخلاق پزشکی در ایران و در واقع اون جنبه های خاص فرهنگی که اخلاق پزشکی رو شامل میشه در ایران ایشون کتابی رو تألیف کردن با کمک همکاران بخش های مختلفی داشت و لطف کردن از من خواستن که بخش یعنی در واقع اون چپتر مربوط به اخلاق پرستاری در ایران رو من بنویسم که باز اون هم یک فرصت خوبی بود برای اینکه در واقع یک این کتاب به زبان انگلیسی منتشر شده در کانادا و به هر حال اینی که بتونیم فعالیت های پرستاری در این زمینه که انجام شده با یک زبان دیگه به دنیا معرفی بکنیم این هم مسئله خوبی بود.
شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من، ما همچنان همراه هستیم با سرکار خانم دکتر سودابه جولایی، فلوشیپ اخلاق پزشکی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران. ایشون دارای دکترای آموزش پرستاری هستند. خانم دکتر جولایی، از زندگی کاری خودتون برای ما گفتید مفصلن، دوست داریم از زندگی شخصی و خانوادگیتون هم برای ما بگید، از همسر و فرزندانتون و اینکه به هر حال چطور مدیریت میکنید زندگی خانوادگی خودتون رو با زندگی کاری.
بله، واقعیت اینه که من فکر میکنم خانواده یک بخش و جنبه مهمی از زندگی انسان رو تشکیل میده و همیشه هم به دانشجوهای خودم میگم که فکر نکنین که تمام زندگی تحصیل فوق لیسانس گرفتنه، تمام زندگی PhD گرفتنه، تمام زندگی کار کردنه. در واقع ما باید از تمام لحظه های زندگیمون استفاده بکنیم و زندگی کردن در اون لحظه هم برامون در واقع هدف باشه، نه اینکه یه هدفی رو بذاریم و بعد تا به اون نرسیم تمام کارهای دیگر رو تعطیل بکنیم. در واقع زندگی کردن ترکیبی از فعالیت های شخصی، خانوادگی، اجتماعی، به هر حال فرهنگی و تمام اینا در کنار هم باید موازی پیش بره، چون که زمان وای نمیسته تا اینکه ما خیلی خوب حالا من فوق لیسانس همو بگیرم، حالا نمیشه که، حالا باید PhD بگیرم، حالا خلاصه تا این کارها رو بکنیم از خیلی کارهای دیگه عقب میافتیم. در نتیجه من به دانشجوام توصیه میکنم در طول درس خوندن در واقع برنامه‌های دیگر زندگیشون رو هم در کنارش پیش ببرن و این کاریه که در واقع فکر می‌کنم خودم هم یه جورایی توی زندگیم کردم. من حالا عرض کردم خدمتتون که برای دوران طرح به شیراز رفتم و خوشبختانه سوغاتی بسیار خوبی از شیراز آوردم و سوغاتی در واقع آشنایی با همسرم بود که ایشون به هر حال اونجا بودن و خانوادهشون اونجا بود و ما در سال 64 یا 65 ازدواج کردیم. ایشون هم استاد دانشگاه هستن. من فکر میکنم که برای اینی که یک زندگی مشترک بتونه تداوم پیدا بکنه آدم ها بایستی که یک درک خوبی از همدیگه داشته باشن، درک متقابل و گذشت متقابل و سپاسگزاری و قدردانی بسیار بسیار مهمه. من تقریبا بعد از لیسانس تمام تحصیلاتم رو بعد از ازدواج انجام دادم و بسیار سپاسگزارم از اینکه همسرم برای من چنین محیطی رو و چنین حمایتی رو فراهم کرد که من بتونم این دوران رو بگذرونم، به دلیل اینکه میبینم بسیاری از دوستان من شاید خیلی از من زرنگتر بودن، شاید خیلی از من باهوشتر بودن، ولی موقعیت خانوادگی بهشون این اجازه رو نداد که بتونن تداوم بدن تحصیلشون رو، بتونن به هر حال تو کارشون موفق باشن و اون جایگاهی رو که واقعا شایستشون میدونم که بود ممکنه که به دست نیاوردن و این هیچ ربطی به تنهایی به این که من باهوشترم یا من زرنگترم یا حتما یه چیزی مربوط به من بوده، من فکر میکنم یه چیزی مربوط به اون مجموعه خانوادهی بوده که من رو حمایت کرده و در این جهت به من اجازه رشد و پیشرفت داده. همسر من همواره در واقع حامی من بوده در انجام تمام این فعالیت هایی که داشتم در طول زندگی و همیشه این موضوع رو به من القا کرده که اگر تو به اون چه که میخواهی و دوست داری و اون چه که روا هست برسی، من مطمئنم که این اثرش توی زندگی ما برمیگرده و من سعی کردم که قدردان باشم و سپاسگزار باشم و واقعا اینو تو زندگی برگردونم. اگر زمانی کمک های زیادی گرفتم، به هر حال زمانی بود بچه ها کوچیک‌تر بودن، نیاز به برحال خیلی نیاز به حمایت و از خودگذشتگی بود برای اینکه من بتونم تمام این کارها رو از پیش ببرم. درسته که من به خودم فشار زیادی می آوردم، ولی اگر اون حمایت نبود، یعنی اگر من حالا میخواستم پاسخگو باشم که چرا 7 روز هفته ما غذامون داغ نیست، چرا مثلا حالا یه روز اینجوری شده، چرا مثلا الان خونه، یعنی به هر حال اون حمایت بود و من هم سعی کردم که پاسخ اون حمایت رو به بهترین نحوی سعیمو کردم که به بهترین نحوی بدم. و بعد یه چیزی که خیلی الان ازش خوشحالم، چون بچه های من 2 فرزند دارم، 2 پسر دارم، یکیشون الان حدود 27 سالشه و یکیشون 23 سالشه، هر دو توی، پسر بزرگم درسش تموم شده و مشغول به کاره، پسر کوچیکم در مرحله پایان نامه فوق لیسانسشه و دیگه اونم دیگه حالا به هر حال همین روزا انشالله تموم میشه. ولی چیزی که خیلی الان بهش افتخار میکنم اینه که این روابط خوب خانوادگی ما انقدر به صورت غیر مستقیم و مستقیم در این بچه ها اثر گذاشته و ما به جایی که راجع به یه چیزایی حرف بزنیم، در واقع با عملمون سعی کردیم، به خصوص چون بچه های من پسر بودن هر دو، من فکر میکنم که رفتار پدرشون یک الگویی بود برای اونها، یعنی که اون احترامی که پدر به همسر یا به هر خانوم دیگه‌ای که داره زحمت میکشه و کار میکنه میذاش، این کاملا منتقل شد به بچه ها. و میخوام بهتون بگم که گاهی اوقات در این حال که من به عنوان مادر سعی میکنم به همشون سرویس بدم، در این حال احساس میکنم گاهی که 3 آقا دارن به من به عنوان یه خانومی که داره زحمت میکشه، الان کار میکنه و الان توی موقعیت بحرانیه، حالا فردا امتحان داره، یعنی واقعا گاهی میدیدم این 3 نفر در خدمت من هستن برای اینکه بتونم اون مقطع حالا کوتاه بحرانی رو بگذرونم و انگار که من پاسخ تمام زحماتی رو که میکشیدم و فشارهایی که به خودم میآوردم میدیدم. یعنی در واقع تاثیر حمایت خانواده روی موفقیت خانوم ها. یه نکته بسیار مهم دیگه هم که هست، من میخوام بگم که واقعا قدردان زحمات پدر و مادرم هستن، که البته مادرم چند سال پیش فوت کردن، یادشون گرامی، خدا رحمتشون کنه، پدرم هنوز در قید حیات هستن و من به وجودشون افتخار میکنم. میخوام بگم ما در یک خونه با هم در 2 طبقه زندگی میکردیم تقریبا حدود 25 سال و در زمانی که بچه های من کوچیک بودن و در زمانی که من درس میخوندم و من سر کار بودم، اطمینان از اینی که یک بالاخره پدر مادر من به عنوان یه تکیه‌گاه و حامی این بچه ها بودن، این بچه ها تنها نبودن، از مدرسه که می اومدن خونه یکی بود در رو بروشون باز کنه، یکی بود به گرمی پذیراشون باشه و یکی بود به هر حال باهاشون حرف بزنه، حرفاشون رو گوش بده. یعنی خیلی از کاستی های من رو در زمانهای فشار میتونم بگم که اونا پر می کردن. ولی این یک بده بستان هدیه‌ای بسیار زیبا هست که زمانی که بچه ها کوچیک‌ترن والدین به ما کمک میکنن، وقتی بچه ها بزرگتر میشن، پدر مادرها پیرتر میشن، حالا نوبت ما میشه که به اونا کمک بکنیم، سعی کنیم، تلاش کنیم که نیازاشون رو برآورده بکنیم. و من فکر میکنم به بهترین وجهی تونستیم ما در خانواده بزرگ خودمون از حمایت همدیگه بهره‌مند بشیم و فکر میکنم این یکی از نقاط قوتیه که باز کمک کرده که من بتونم به اون چیزایی که آرزوم بوده برای انجام فعالیت‌های اجتماعی بهتر در کنار در واقع فعالیت‌های خانوادگی بتونم بهش برسم.
سکا خانم دکتر سودابه جولایی، از تفریحات و سرگرمی هایی که به اتفاق اعضای خانواده در کنار هم دارید برامون بگید که با چه برنامه هایی سعی میکنید جمع خانواده رو در کنار هم گرمتر و صمیمانه تر نگه دارید؟
یکی از لذت بخشترین زمانهایی که ما در اوقاتی که حالا بیکار هستیم وقت بیشتری داریم بهش میتونیم بپردازیم مسئله جمعای خانوادگی. ما به این موضوع خیلی خیلی اهمیت میدیم، یعنی خودمون، پدرم که در قید حیات هستن، خواهرها، برادر و اعضای خانواده، حتما سعی میکنیم یکی از روزای آخر هفتمونو به یک گرد همایی در دور پدر در واقع اختصاص بدیم و هم دیگر رو میبینیم، دید و بازدید داریم، شعر میخونیم، شعرای ایشون رو میخونیم چون ایشون شاعر هستن. در کنار همسرم میخوام بگم که ما اوقات بسیار خوبی با هم داریم، هنوز انقدر با هم مشورت میکنیم راجع به کارامون، خیلی کارهای مشترک با هم داشتیم. ایشون استاد آمار بودن و سالهای سال مشاور من در کارهای آماری که با دانشجوها میکردم در پایان نامه ها. الانم تو همه چیز ایشون در واقع کسی هست که هر موقع من گیر میکنم همه جا، فکر میکنم حالا دیگه چیکار باید بکنم، الان دیگه کی باید بپرسم، حالا دیگه دنیا به آخر رسید، اینقدر به من آرامش میده و اینقدر همه چیزو آسون میکنه و فکر میکنه که همه کاری شدنیه، همه کاری میشه کرد. در نتیجه همین مصاحبت با هم چایی خوردن، با هم یه فیلمی دیدن، با هم یه موسیقی گوش کردن، تمام اینا اون چیزاییه که خیلی میتونه برامون آرامش بخش باشه و حتما اینا رو انجام میدیم.
شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من، ما امروز همراه بودیم با سرکار خانم دکتر سودابه جولایی، دکترای آموزش پرستاری، فلوشیپ اخلاق پزشکی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران. خانم دکتر جولایی، بسیار متشکر هستم که فرصتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. برای شما و خانواده شما آرزوی سلامتی و موفقیت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، ضمن اینکه آخرین گفته های شما رو هم با شنوندگانمون میشنویم.
من خیلی متشکرم از شما که به هر حال این فرصت رو در اختیار من گذاشتین که بتونم تجاربم رو با زنان سرزمینم در میون بگذارم و آرزو میکنم که تمام خانوم ها بتونن توانایی های خودشون رو بشناسن و از فرصت هایی که برای رشد این توانایی ها دارن استفاده کنن. ما الان در جامعه ای که هستیم به هر حال خانوم های تحصیل کرده خیلی زیاد داریم، فقط هم تحصیل نیست، خانوم هایی هستن که ممکن تحصیلات زیادی ندارن، توانایی کارآفرینی دارن، خلاقیت هایی دارن که دیگران ندارن. فقط کافیه که اون توانایی های خودمون رو بشناسیم، اونها رو پرورش بدیم و بعد خودمون رو با تمام کم و کاستی هامون بپذیریم و باور کنیم. برای تمام خانم ها آرزوی بهترین ها رو دارم و آرزوی اینی که به اون چه که شایسته و سزاوارش هستن انشالله با تلاش خودشون بتونن برسن.
انشاءالله ما هم برای شما و خانواده شما آرزوی سلامتی و موفقیت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
متشکرم از شما و همطور سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. در پناه خدای بزرگ سلامت باشید و خدا نگهدار.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما نقش فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.